بودن که آقا اصلا میخواستن اردوگاه‌های اسرای عراقی رو، اسرای ایرانی رو دست خودشون بگیرن و اصلا هیچ اعتقادی نداشتن. علتش این است که در واقع خب شما دیدید تو عملیات مرصاد هم همین کارو کردن. ما بودیم عملیات مرصاد، آمدن در واقع توی
کرند
تو بیمارستان. ما تو کرمانشاه بودیم.
شما موقع آزاد شده بودیم.
من بله، من سال 63 محافظه شدم.
آها شما محافظه
شدم بله. صلیب ما رو محافظه کرد با یه عده‌ای در واقع.
شما چه سالی اسیر شدید؟
سال 60.
چه ماهی؟
6 18 6.
آها یعنی بعد، یعنی اوایل شروع
بله جنگ ما آره اسیر
اوایل شروع جنگ بود و سال اول جنگ بود و اوایل شروع ترورهای
بله بله بله
یعنی
بله.
18 6 میشه دیگه بله. 10 روز بعد از واقعه
20 10 60 محافظه شدم 3 سال تقریبا.
باز ولی رفتین جبهه؟
بله من هم یه ما بعدش رفتم عملیات بدر.
ای بابا
من یه ما بعدش رفتم عملیات بدر. بعد از نمیجاست این آقایون اومدن تمام در واقع بیمارهایی است که اصلا نه سپاهی بودن نه ارتشی بودن، زن و بچه مردم تو بیمارستان بودن، همه رو آوردن زنده زنده آتش زدن. هر پاسداری که بود ما رفتیم تو اسلام‌آباد غرب بعد از عملیات، پای هر تیر چراغی یه آدم آویزون کرده بودن.
یعنی فصل این ماجرای نیمروز رد خون که
بله این عین واقعیته. این عین واقعیته. ما نقل نمی‌کنیم، ما بودیم، ما بودیم، ما دیدیم اینا رو با چشمم. بنابراین الان منافقین نه تنها از اون ابتدا، در طی دورانی که داره فعالیت کرده الان هم که الحمدلله به دریوزه‌گری، چون دیگه نیروهای عملیاتی که الان ندارن که، همه پیر و پاتال شدن. تو این فیلمایی هم که شما میبینید توی آلبانی همه اینا پیر و پاتال شدن دیگه، الان دیگه رو آوردن به دریوزه‌گری و گدایی، جاسوسی میکنن برای این کشور، علیه اون کشور از این پول میگیرن، جاسوسی میکنن برای این کشور. یعنی شغل صهیونیستا رو به عهده گرفتن، چون صهیونیستا یکی از شغلاشون جاسوسیه.
بله
عملا خب با صهیونیستا هم در واقع خب قراردادهای جاسوسی هم دارن که خب به دستور خود صهیونیستا اومدن صیاد شیرازی رو زدن دیگه.
بله
سال در واقع خدمت شما هستم که 78 اردویش 78 بله اومدن رفتن صیاد رو زدن به سفارش در واقع تلاویل اومدن زدن. لذا منافقین از اون ابتدا هیچ جایگاهی در بین مردم نداشتن. کثیف‌ترین، من فکر میکنم اصلا من یه وقتایی واقعا قیاس که انجام میدم، من حماس رو واقعا ارزشمند میدونم. بالاخره متعلق به یک کشور صهیونیستی است و از این آدم در واقع میگم شبکه در واقع جاسوسی اسرائیل رو عرض میکنم،
موساد
رو عرض میکنم، بله تصحیح میکنم، موساد رو واقعا ارزشمنده چون کارش حساب شده است، دشمن ماست. ولی اینها کسانی هستن که در واقع هویتشون، ملیتشون با کشور ایرانه. بعد از همون ابتدا میان در واقع تئوری وحشت رو ایجاد میکنن، به طوری که جالبه ما بسیاری از اسناد رو در کشور داریم که مجاهدین خلق اونقدر تحت در واقع تأثیر افکار در واقع مسلحانه تکفیری قرار گرفتن که خانواده های خودشون رو کشتن. یعنی
اولین عملیات های انتحاری رو ما تو کشور ما تجربه کردیم.
ببینید اصلا سازمان دستور میداد به آقای فلان، ما داریم اینو، بیش از در واقع صدها پرونده داریم، من اسنادشو دارم که به این آقا، من موقع دادستانی بودم، تو اینها در واقع تکلیف میکردن، میگفتن تو اگر میخوای وفاداری تو به ما در واقع اثبات بکنی باید بری پدرتو و مادرتو و خواهر و برادرتو بکشی.
و انجام میداد.
و انجام میداد. شما اسم اینو چی میذارید؟ اصلا ما سازمان، ما این اصلا اسم سازمان چرا میذاریم؟ اینا وحشی‌تر از تکفیری هستن، اینا وحشی‌تر از داعش هستن.
یکی از موارد کمتر گفته شده یا آقای دکتر این موضوع که شما دارید
ببینید،
شاید خیلی من خودم تا الان نشنیده بودم واقعا.
شما ببینید مثلا اینا در جریان همین ترورهای داخلی، اصلا ما ترور باز هم می‌خوام یه کار روزمرگی است، بچهای کمیته ما رو در واقع بردن، اینها رو در واقع زنده زنده پوستشون رو کندن. یعنی شما من وقتی که این قصه در واقع داعش رو توی سوریه میدیدم به دانشجوها میگفتم، میگفتم ما اینا رو تجربه کردیم، میگفتم کی؟ میگفتم زمان مجاهدین خلق، زمان منافقین، منافقین زنده زنده حالا اونا سر میبرن بعد سر ما رو فوتبال بازی میکردن، اینا زنده زنده دست و پای بچه های ما میرسن، زنده زنده پوست بچه ها رو میکندن، پوست صورت بچه ها رو میکندن، تحت چه آینی، تحت چه
عملیات مهندسی آره. اسمش
بنابراین بعد جالبه، بعد اینا خودشون رو، اینا خودشون رو دوستدار ایران میدونن، اینا خودشون رو حامی و یاور مردم ایران میدونن، اینا خودشون رو لیدر میدونن، اینا خودشون رو در واقع نجات دهنده کشور ما میدونن.
درسته.
و من حقیقتا عرض میکنم که آقای عسکری شاید این حرف از عمق جانم بیاد، چون واقعا اینا رو درک کردم، هم در اسارت، هم در ترورها، هم در عملیات مرساد، اینها به هیچی پایمند نیستن، به هیچی، یعنی نه به به پروردگار پایبندن، حتی به خودشونم. شما ببینید چرا در واقع آقای رجوی آمد بحث ازدواج رو در واقع تو اردوگاه اشرف تو عراق گفت دیگه ازدواج ممنوعه، چرا فرزندان اون ازدواج ها رو گرفت و بردن در اروپا و افریقا فروختن، حتی به خودشون رحم نکردن. ایدئولوژی هایی که در دنیا حتی در هیتلر نازی هم ما پیدا نمی کنیم،
منسوخ شده است
واقعا، یعنی عملکردهایی دارن که خود امریکایی ها من میخوام اشاره کنم یکی از مهمترین عواملی که اروپایی ها و امریکایی ها اینا رو در دامن خودشون چیز میکنن، چون اینا وقیح ترین گروه های تکفیری هستن، وقتی که یک کسی به هیچ قاعده اعتقاد، یعنی هیچ اصولی نداشته باشه، این آدم میتونه هر کاری بکنه، یه کسی که میاد زن و بچه خودشون میکشه، یه کسی که میاد پدر مادر خودشون میکشه، یه کسی که میاد در واقع در همون عین واحد، شما دیدید این فیلمو، در عین واحد زن یه کسی رو ازش میگیرن، همون دقیقه ازش میگیرن، همون دقیقه هم به عقد آقای رجبی درش میارن،
خود مریم محبوب.
بله دیگه. بنابراین من عرضم اینجاست، اینا وقتی که به هیچ قاعده، به هیچ اصولی پایبند نیستن، بنابراین من فکر میکنم که این قائله، حالا وارد آلبانی بشیم، این قائله آلمانی و این اتفاقی که افتاده، حتی من میخوام بگم بابت مجازات به اندازه یک پشه ای از خیانت ها و جنایت ها اینا نیست. چه اتفاقی افتاده؟ اومدن چهار تا در واقع اسپری فلفلی زدن مثلا به تیش بر اینا برخورده، من انتظار داشتم حداقل 1000 نفر کشته بشن از اینا. اینا خیلی انسان های کثیفی هستن آقای عسکری، به خدا راست میگم، اگر اینها یه وقتایی، من واقعا در قیام قیاس میگم صد رحمت به اسرائیلیا، صد رحمت به امریکایی ها، اینا نیان.
میدونی طرف کیه؟
آره، چون اینها در زمانی که در واقع ما در نیازمند آرامش بودیم، امنیت بودیم، شما یادتون اصلا شما به دنیا نیومد بودید، اینها از درون داشتن ترور میکردن.
اصلا یه سوال
آقای عسکری
که شما الان شاید خیلی از ما، آقای دکتر صدیمی، که خیلی از ما الان تصور جنگ نداریم، یعنی مثلا یه اتفاقی میفته، مثلا روزی که داعش حمله کرد به مجلس همه شوک شده بودن که آقا مثلا این بحث امنیت خیلی.
آقای عسکری
شما سال 59 جنگ شده و بعد وسط جنگ، یعنی کشور اومدن بخشش رو گرفتن، دنبال دعوا و دعواهای سیاسی و قدرت.
آقای عسکری یه خواهش میکنم شما و بیننده یه دقیقه چشون رو ببندید، ما سال در واقع 60 عراق به ما حمله کرده، مرزای ما رو تحت شعاع قرار داده، ما درگیری های گنبد رو داریم، درگیری های شمال رو داریم، تجزیه طلبی آذربایجان رو داریم، توطئه ساده قدزاده و حضرت آیت الله عظما شریعت مداری رو داریم، تجزیه جنوب رو داریم، تجزیه، ببین کشور، بعد اینا اومدن حالا داخل پایتخت ترور، یعنی ما نمیدونستیم، یعنی مجموعه نظام حاکم، ما الان بس بریم گنبد، الان بس بریم شمال، الان باید بریم جنوب، الان باید بریم لب مرز، الان وایسیم توی در واقع گشتای سارالا دائم گشت بزنیم، مثلا جلو ترورا اینا رو بگیریم. اینا ببینید من میخوام بگم مردم ایران شاه رو بیرون کردن و با این امید که آرامش، اینا اومدن تمام در واقع آرامش و مردم رو به هم زدن، شادی مردم رو از تغییر نظام تلخ کردن، قاعده بازی رو عوض کردن، قاعده بازی رو عوض کردن، آمدن در واقع وسط میدان آدمایی رو زدن که خدا رو گواه میگیرم، خدا رو گواه میگیرم هیچ جرمی نداشتن الا اینکه ریش داشتن، نه سر پیاز بودن نه ته پیاز بودن، فقط به خاطر اینکه ریش داشتن، فقط به خاطر اینکه از مسجد اومده بیرون، فقط به خاطر اینکه از مسجد اومده بیرون زدنش، فقط به خاطر اینکه در واقع یقش رو بسته. بابا
چه اون... زندگیای ریخت به هم. من با یه
بله.
بنده خدای چند نفر صحبت کردم سر مستندی که خانواده‌شون ترور شده بود، آقای میگفت من مادرم رفته بود خرید، بعد یهویی
آره چه زنایی
اومدن که چی شد آقا، اومدن یکی رو ترور بکنن، مادر من دید دفعه گفت منافق، به جای اینکه اون طرفو بزنن مادر منو زدن. یا یه آقایی بود پدرش راننده اتوبوس شرکت واحد بود، میگم من پدرم مثلا راننده بود، مثلا یهو بم گذاشته بودن منفجر شد.
آقای اسکی ما بچهای
زندگی ها خیلی به هم ریخته.
آقای اسکی ما بچهای خاورانیم، پایگاه ملک هسته. خب اونجا مردم متدینشینن، تو محله ما بیش از در واقع 30 تا ترور انجام شد. کیا بودن؟ مثلا ما داشتیم یه آدمی بود که یه مغازه 6 متری کفش درست میگه، کفش رو واکس میزه، تعمیرات کفش انجام ده، به جرم این که عکس امام زاده بالا رفتن تو مغازه زدنش، فقط به جرم این که عکس اون موقع هم جز بدیات بود، مثلا عکس امام رو توی مغازه ها میزدن، همه مغازه ها میزدن، این هم چون زده بود رفتن زدنش، در حالی که اصلا نه پاسدار بود نه کمیته‌ای بود نه نیروهای مسلح بود، فقط به جرم این که در واقع عکس امام زدن. ما داشتیم در واقع از بچه های مسجد ما که آمدن از مسجد بیرون، دانشجو بوده، دانشجو بوده، یقش بسته بوده، زدنش سر چیزن که یقش بسته بوده اینا. ما داشتیم خانوم هایی که در واقع چادری بودن، زدنشون به علت اینکه چادری بودن، فقط به علت اینکه چادری بودن. لذا من عرضم اینجاست، ما اصلا خواهش هم این است که ما به سازمان مجاهدین خلق اصلا اصالت ندیم،
بله
اصلا به اینا هویت ندیم، اینا اصلا بی هویت هن،
درسته
اینا بی چارچوب هن، اینا در همه جا به نظر من دریوزه هن، آدم های کثیفی هستن.
درسته ممنون. آی دکتر سلیمین، حالا با توجه به این تفاصیلی که شد، این جنایاتی که قبلا واقعا خیلی وحشتناک بود، آقای ایمانی تعریف کردن در دل حادثه بودن، به نظر شما حالا به لحاظ حقوقی الان چرا خب اینها در اروپا حضور دارن حمایت میشن، حالا امسال مثلا دولت فرانسه اومده جلوی کنفرانس اینا رو گرفته، ولی خب مگه اونها نمیدونن که اینها چه عقبه‌ای دارن، چی کار کردن، بالاخره دستگاه اطلاعاتی دارن میدونن، علت این حمایت چیه؟
ببینید نکته ای که دقیقا مرکز ثقل پاسخش در واقع به سوال اساسی که حضرت علی فرمودید و ذهنیت و مخیله همه هموطنانمون رو هم متوجه خودش کرده، در این نکته ظریف نهفته است که به واسطه تقابل ایدولوژیک و استکاک در واقع ایدولوژیک بین نظام جمهوری اسلامی از یک سو و دولت‌های غربی از سوی دیگر، در واقع اونها این نظام را برمی تابن، نظامی که به نام خدا، به نام دین، به نام اسلام، یه ایدولوژی که در برابر لیبرالیسم غربی، مارکسیسم شرقی اون زمان، ببینید نکته ای که یه چند سال قبل فکر کنم مسئولان بنیاد شهید بود در ملاقاتی که با مقام معظم رهبری داشتن، اونجا حضرت آقای گلایه ای را از صدا و سیما و فعالان عرصه تولید فیلم و مستند و سریال و اینها کرد، که البته به تبع اونم یه چند تا حرکت جسته گریخته صدا و سیما انجام داد که آقا برید به تصویر بکشینید همین مطالبی که آقای دکتر ایمانی میفرمایند کتاب الان اومده اینها را به صورت مستند مستدل در قالب کتاب هرچند در قالب فیلم های کوتاه در قالب سریال فیلم سینمایی به نسل جوان امروز اعلام بکنه. ما امروز در ایران در واقع 4-5 نسل در زیر یک سقف واحد به پهنای جمهوری اسلامی ایران داریم زندگی میکنیم. نسل اول نسل مبارزه است، نسلیه که با رژیم شاه مبارزه کرده، با رژیم ستم شاهی و فائق و پیروز شده بر اون. نسل دوم نسلی بوده که از نظامی که تأسیس شده حفاظت کرده. نسل اول عامل انقلاب، نسل دوم حافظ انقلاب، نسل سوم، چهارم، پنجم که حالا اومدیم در واقع دهه 80 ها و دهه 90 ها و اینا شدن، اینها وارثان انقلابن. ما نباید اجازه بدیم که یک گسست نسلی در ایران پیش بیاد، یک شکاف در واقع نرم افزاری و فکری پیش بیاد. دشمن رو همین مطلب در واقع تمرکز ایجاد کرده که این اتفاق بیفته، که تو این اختشاش و تغییر نارام خیابانی که همین سازمان و منافقین هم در کنار سایر لایه های اپوزیسیون خارج نشین اقداماتی داشتن شاهد بودیم. چرا دولت های غربی با آن که می دانن اینها گروه های تروریستی گروه تروریستی هستند از اینا را پناه داده و ساپورت میکنه و حمایت میکنه؟ مشخصه عدم همخوانی فکری و سیاسی و مبانی ارزشی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی و دولت‌های غربی. ایران در حوزه سیاست خارجیش نفی سلطه میکنه، سلطه را هم نمیپذیره، نه مداخله میکنه در امور داخلی کشوری، نه اجازه میده در امور داخلیش مداخله کنن. در واقع مشی استقلال طلبی را با اون تزه در واقع سیاست نه شرقی نه غربی در پیش گرفته. اما در طول تاریخ ایران در دوره در واقع عصر جدید ایران دست نشانده حاکمان ایران غربی ها بودن. ما اومدیم این بساط رو زدیم به هم. شما انتظار دارید اونهایی که بمبگذاری و ترور و عملیات خشن تروریستی انجام میدن را اینها ازشون حمایت نکنن؟ حال اینجا یه سوال اساسی پیش میاد. اگر اینجوری بوده، یادمون نرفته که همین یکی دو سال قبل بود که در واقع همین سازمان و منافقین میتینگ ها و در واقع نشست هایی که در کشورهای غربی و مشخصا در فرانسه انجام داده بود، از مقامات آمریکایی جان بولتون اونجا شرکت کرده بود، از کشورهای منطقه در واقع وزیر اطلاعات عربستان در اونجا شرکت کرده بود. یعنی یه ائتلاف عربی غربی و اپوزیسیون خارج نشین با محوریت سازمان منافقین بود. حال سوال این است چگونه شده، چه اتفاقاتی باعث شده است تا الان دولت‌های غربی چراغ سبز نشون بدن و کوتاه بیان که دولت آلمانی این کار رو بکنه و حتی خود در واقع مکرون هم اجازه نشست سالانه اونها را در واقع صادر نکنه؟ این نکته ظریف رو به نظر من یه قدری رو این بحث کنیم، جای بحث داره. به نظر من چند تا نکته رو نباید از نظر دور داشت. با روی کار اومدن دولت آقای رئیسی، یک دیپلماسی فعال را در حوزه سیاست خارجی ما عزتمندانه در پیش گرفتیم و با اقتدار در منطقه و در سطح بین‌المللی ظاهر شدیم. این آثار و برکاتش را آرام آرام خودش نشون داد، به نحوی که عربستان سعودی تجدید نظر کرد در سیاست‌های منطقه‌ای خودش و این منجر به یه تفاهمی با عربستانی‌ها و عربستان و جمهوری اسلامی ایران شد. این خیلی نکته ظریف و مهمیه. وقتی وزیر اطلاعات عربستان میره در کنار مسعود مریم رجوی عکس میندازه، اونجا سخنرانی میکنه، میگه ما ناآرامی را به داخل ایران سرایت میدیم و بعد صحبت از تغییر رژیم میکنه، الان به خود عربستان در واقع زانو زده در برابر ایران و بخشی از در واقع پرونده منافقین را دولت‌های غربی به عربستان واگذار کرده بودند. بنابراین بر اساس توافقی که اخیراً بین ایران و عربستان صورت گرفته، در واقع طبیعیه که خواسته ایران اینه که از اینها حمایت نکنه و در واقع بساط اینها برچیده بشه. به نظر من یکی از علتهای اساسی این اتفاقی که تو در واقع آلبانی اتفاق افتاد و همچنین فرانسه اجازه نداد که در واقع این اجتماع سالانه اینا صورت بگیری، در این نکته ظریف افتاد.
آقای دکتر ایمانی، شما این تحلیل رو قبول دارین؟
ببینید، حالا من اجازه بدید چند تا نکته رو اضافه کنم. نکته دوم آغاز مذاکرات ایران و مصر، این هم برگرفته از همون سیاست خارجی فعال و فرار به سمت جلو و مدیریت فرصت هست که دولت آقای رئیسی در پیش گرفته. تعمیق روابط ایران با در واقع بازیگران منطقی و به خصوص کشورهای شرق، حالا با روسیه، با چین، عرض شود، و با سایر بازیگران منطقی، این خیلی نکته مهمیه. اینها باعث شده که آمریکایی‌ها از طریق عمان به ما چراغ سبزهایی نشون بدن و عجیب اینه که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا سازمان منافقین را به عنوان یک جنبش معتبر مخالف که نماینده مردم ایران باشد مجاز نشمرده و اون را رد کرده. این را در حالی که دو سال قبل نبود. ما متاسفانه سیاست کرنش در برابر آمریکایی ها و غرب که در 8 سال دولت در واقع آقای روحانی در پیش گرفته شده بود، سبب در واقع دور برداشتن عربستان و متحدین منطقه اونا و نارامی که تو منطقه به داعش و عرض شود جبهه النصره و سایر گروه های چیز انجام داده بودن شده بود که الحمدلله من آثار و برکات در واقع دیپلماسی فعال و هوشمندانه دولت را در کنار پیشرفت های تکنولوژیک و دانش فنی بالایی که منجر به در واقع تولید موشک های فراسود شده، سبب شده که در واقع عقب نشینی را در دولت های غربی شاهد باشیم. و جالب اینه که اپوزیسیون خارج نشین، اگر نگاه کنید در شبکه رسانه‌ای خودشون الان دارن مکرون و سران دولت های غربی را به وادادگی در برابر ایران متهم میکنن که اتفاقا درست هم هست. اونها حقیقا واداده شدن و دستاشون رو بردن بالا. ما باید از اختلافات در داخل بکاهیم، بر قوت های داخلیمون بیفزاییم، سعی کنیم از دامنه ضعف هامون بکاهیم و تهدیدات رو فرصت کنیم. قطعا در واقع ما آینده درخشانی را در پیش روی خودمون داریم. البته نکته ظریفی هم جناب آقای دکتر ایمانی در ارتباط با سازمان منافقین اشاره کرد. امروز دیگه نیروی جوانی را اینا نمیتونن جذب سازمان بکنن. اونهایی هم که در داخل سازمان بودن مشتی افراد افسرده، روان پریش، افراد دچار بحران هویت و سرخورده ای هستن که اساسا در واقع در حال احتضار هست سازمان و قطعا قدرت بازیافته در واقع نیرویی و تشکیلاتی خود را نخواهد داشت. و در منتها این نکته ای هم که باید دقت کنیم، سکوت رسانه یک جرایان خاص در داخل کشور حقیقتا این یک فاجعه است در ارتباط با همین مسئله. اینا همون کسانی هم که در دوره موسوم به اصلاحات با شعار ایران برای همه ایرانیان و اونا میگفتیم حتی منافقین، میگفتن حتی منافقین، میگفتیم اینایی که 17000 نفر ترور کردن با اون وضع در واقع بسیار خشن و سبوانه، میگفتن بله. بنابراین اینها هم نو خطر، حضرت امام گفت خطر کی از منافقین کمتر نیست آقای دکتر ایمانی؟
بله.
آه خطر
عربستان،
خطر نه، ما اگر از آمریکا بگذاریم از عربستان
نمیزنیم،
نه ما در داخل دارم میگم، امام خطر منافقین، خطر نهضت آزادی و لیبرال های نهضت آزادی که حالا البته الان اونا ممزود شدن با همین برخی از لایه های اصلاح طلبی، خطرشون از منافقین کمتر نیست. اینم ضرورت تبیین دقیق دارد که این رو هم باید مورد توجه قرار داد.
آقای ایمانی، اتفاقاتی که اخیرا افتاد،
تحلیل رو که آقای دکتر سمی کردن یه ذره متفاوت تر دارم. ما خوشبختانه
حتی تو بحث نیروهای سیاسی در داخل ایران فکر کنم اتفاق نظری در برابر منافقین هست.
ببینید آقای اسکری، ما چون معلمیم نباید شعار بدیم، چون میریم دانشگاه بچه دارم میپرسن میگن آقای دکتر برای چی انقدر شعار دادی، واقعیت ها چرا نمیگی؟ اصلا ما کاری به دیپلماسی آقای دولت آقای رئیسی نداریم، بالاخره ایشون موظف وظیفه داره، رسالت داره، دیپلماسی خارجیشو به جهت حفظ منافع مردم و کشور پیش ببره. اینا اگر بخوایم همه حرکات دولت آقای رئیسی رو در زمینه سیاست خارجی معطوف کنیم به بحث آلبانی، من میگم اصلا هم چیزی وجود نداره.
کسی هم هم چی حرفی نزده در
نه نه نه
من البته تحلیل شاهم. من ناظر بر این مطلب
نه من اصلا رو نقطه شما
من از کدم به خاطر در واقع سیاست خارجی فعال اروپایی ها در واقع اقعا بشینی کرده
درسته
واقعیت های ایران رو پی بردن.
آقای عسکری ببین ما حرفمون اینه، ما یه وقتی مثلا بچه بودیم شیطنت میکردیم، بعد ناظممون آقای کرمانی میگفت بس مامان تو بیاری، ما فرداش مامانمون رو میبرد مدرسه، میگفت آقا این بچت خیلی شیطونه در دیوارون، بعد مادرم همینطوری در واقع من یه بشکون گفت پدرت در میارم، پدرت در میارم، بعدم خلاصه منو میرم منو میبرد بیرون، منو تو آغوش میگرفت، میگفت مادر جان کسی اذیت نکرده. الان غربیا دارن همین کارو با منافقین میکنن، اومدن رفتن این چهار تا در واقع اسپری فلفلی زدن و میگن آقای جمهوری اسلامی ببین نگاه کن
همین
ما رفتیم
همین 40
سال دارن حمایت میکنن.
آقای دکتر نگاه کن، من
یه سوال دارم، منافقین مرده، منافقین
که اونهاست یا راه برد اونهاست،
مرده منافقین به درد امریکا و اسرائیل میخوره. چرا؟ چون به وسیله اینها میتونن نفوذ پیدا کنن. من خیلی اسناد دارم، من پژوهشگرم، نمیتونم خیلی اینجا رو بگم، ولی مرده مجاهدین خلق سازمان منافقین رو در واقع امریکایی ها میخرن، مردشون رو میخرن.
چند وقت پیش 168 تا نماینده کنگره گفتن که ما مریم رجبی رو حمایت میکنم، اصلا دیگه بحثم تو اپوزیسیون شد اونجا، یعنی اینقدر علنن و رسما حمایت میکنن.
شما اپوزیسیون خارج نشین سلطنت طلبا و نمیدونم این آدم های بله بله قدای کوتاه در واقع و خلچل، هیچ کدومشون در واقع آقای بولتون نمیاد در واقع، ولی تو اون کنگره که منافقی میذارن آقای بولتون میاد،
تو پومپئو میره.
خب اینا نشان از این است که مرده اینا رو میخرن. چرا؟ چون اینها آدمایی هستن که به هیچ قاعده‌ای،
مثلا
این رب پهلوی به یه قاعده‌ای معتقده، یه قاعده‌ای داره، از باباش یه چیزی یاد گرفته، چهار تا سلطنت طلب و درباری هم در کنارش هم بالاخره یه استیلی رو برخوش داره ایجاد میکنه
داره.
ولی اینا به هیچ به کسی که در واقع همین الان زنش رو در واقع به زور ازش میگیرن، همون دقیقا به عقد کسی در میرن که این در چارچوب قاموس نه مسیحیت نه زرتشت نه بوداست نه پروتستان هاست، در قاموس هیچی نیست. یه کسی که میره در واقع خواهر و مادرش رو میکشه، این در قاعده هیچ کسی نیست. بنابراین من عرضم اینجاست، اروپا و امریکایی ها الان در یه جایی قرار گرفتن که روابط ما با چین، حضور ما در شانگهای، دست فعلا صلح و دوستی با عربستان که هنوز هیچ آثاری جز اعزام و حجاج برای ما فعلا دستاوردی نشده، ورود پادشاه عمان به کشور ما، دیپلماسی ما با مصر، اینا نشان از این است که تنش داره تو منطقه کم میشه. تنش داره تو منطقه کم میشه.
اسم اینا رو چی میذاری؟ خب آقای ایمانی اسم اینا مگر جز سیاست خارجی عزتمندانه است؟ سیاست خارجی فعال
نداریم. ما میگیم
نه
ارزم ما مخالف نیستیم، میگیم اینا
مجموعه نظام رو من دارم میگم، دولت مجریه.